بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان عوامل دینگریزی بودیم. در بیان عوامل دینگریزی، اولین عامل رو به استناد قرآن کریم شیطان معرفی کردیم و شیطان در این مانعیت از التزام به دین سیاست‌های مختلفی دارد. سیاست اولش هجمه همه جانبه است، از چهار طرف موجود حمله می کند. بر اساس سوره مبارکه اعراف آیه 17
که شیطان می گوید،
در آیه 16 قرآن می فرماید که شیطان می گوید
من در راه مستقیم توست در کمین مردم می نشینم، اما اینکه می نشینم مردم رو نگاه نمی کنم. در آیه 17 بیان حق این است.
در آیه 17 بیان حق این است. ثم لآتینهم، سپس سراغشون می روم. لام تأکید، نون لآتینهم، نون مثقله، تأکید مضاعف، یعنی حتما سراغشون میرم. چجوری سراغشون میرم؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم، از طرف راست، و عن شمائلهم، از طرف چپ. من از این چهار جهت بهشون حمله میکنم. نتیجه حمله، ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اکثر مردمی رو که سراغشون میرم شکست میخورن. این میشه دینگریزی. اگر ما باشیم و قرآن، 2000 سال دیگه هم عقلمون رو بذاریم توی این آیه، نمیفهمیم مراد شیطان از حمله جلو چیه، از حمله پشت سر چیه، این که از سمت راست حمله میکنه مرادش چیه، این که از سمت چپ حمله میکنه مرادش چیه. 2000 سال دیگه عقل رو بذار وسط، ببین چی از آیه بفهمی. هیچی. حتی اگر آیه رو به آیه بخوای تفسیر کنیم، کما زعم بعض المفسرین، بعضی از مفسرین آیه به آیه تفسیر میکنن، این آیه از اون آیاتی است که به آیات دیگه تفسیر نمیشه. مراد از حمله مقابل چی؟ با کدوم آیه میخواین درش بیارین؟ معلوم نمیشه. حمله از پشت سر رو با کدوم آیه میخواین درش بیارین؟ به کدوم قسمت از قرآن میخواین ارائهش بدید؟ نمیشه. لازال باید امام معصوم علیه السلام کنار قرآن قرار بگیره تا معلوم بشه مراد آیه چیه. اگر امامت نباشد مفهوم آیه معلوم نیست. در زیل همین آیه از ساحت مقدس حضرت باقر روایتی رو خوندم، در مناسبت‌های مختلف راجع به هر قسمتی از این آیه بحث کردیم. به فرمایش حضرت باقر، حمله از جلو این بود که امر آخرتشون آسان میکنم. اینا نسبت به آخرت خیلی بیتوجه میشن. هرچی ما میگیم آخرت، اینا میگن خدا کریمه، چرا قواجه ها سختش میکنه؟ خب اینو شیطان داره این کارو میکنه برادر. اوهون علیهم امر الاخره، آسان میکنه. اینا فکر میکنه امر آخرت براحتی دست یافتنیست، این کار شیطانه.
حمله از پشتی بود، حمله از پشت. امام باقر علیه السلام فرمود هرس و بخل رو در این موجودات زنده میکنن، اینا مال رو جمع میکنن اما خرجش نمیکنن، مشکل پیدا میکنن، میذارن برای وارث. مال رو جمع میکنن ولی از اداء حقوق واجبه این مال با توضیحاتی که دادین باز میمانند، میشن بخیل. بعد پیغمبر فرمود لا یجتمعان فی مؤمن، دو خصلت در مؤمن جمع نمیشه، یک البخل و دو سوء الخلق. مؤمن بخیل نیست، هر کسی بخیل بود مؤمن نیست. مؤمن بد اخلاق نیست، هر کسی بد اخلاق بود مؤمن نیست. از رابطه ایمان خارجش میکنم. یه حمله از پشت سره، توضیحش گذشته. و اینکه حمله از سمت راست میکنم به اینها، بیراهه ها رو براشون زینت میدم. اینایی که قرار بود خدا رو بپرستن و شیطان رو دشمنی بکنن، شیطان رو میپرستن و با خدا موضع میگیرن. این بلا رو من سرشون میارم، یعنی من شیطان. به تزیین المزله گمراهی ها رو برای اینا جلوه میدم، بیراهه ها رو براشون جلوه میدم، عرفان های کیهانی درست میکنم، میگم اسمش عرفانه. بنده خدا اصلا نمیدونه عرفان با الف است یا با عین. میگه ما هم عارف شدیم، بعد تو ذهنش هم اینه که عرفا مثلا آدمایی هستن که خیلی بالا، بعد خب حالا نمیتونه مثلا اون چیزی که امام زین العابدین رو در صحیفه گفته درک کنه، بعد میگه ما با همین کیهانیاش عارف شدیم. اینو میگه من جلوه میدم، شیطان این کارو میکنه. و اما حمله از جانب چپ، ما اون سه جهت رو به طور مفصل و مبسوط در جلسات گذشته که آخرین جلسش شب شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام بود راجبی صحبت کردیم. ولی مسئله جانب بعدی چهارم، و ان شمائلهم، شیطان میگه من از سمت چپ هم سراغ اینا میرم، هر کدوم با یک راه ضرب فنی میشن، عموم مردم از آسان شدن آخرت. بخوام دوباره راجبش توضیح بدم جا داره ها، ولی خب دیگه بحثم میمانه، بده آخرت رو جدی بگیریم. جامعه‌ای که آخرت رو جدی نمیگیره همین میشه که میشه، دیدید همینه، چون ما آخرت رو جدی نگرفتیم. بعد امام فرمودن، شیطان میگه و ان شمائلهم، من از سمت چپ بهشون حمله میکنم، چه بلایی سرشون میارم با حمله از سمت چپ؟ به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم. دو تا کار میکنم، یک لذت‌های حرام رو برای اونها دوست داشتنی جلوه میدم، و خواهش‌های نفسانی رو بر اونها غلبه میدم. همین بلا کافیه. لذت تعریف کلامیش چیه؟ به چه معنایی است؟ میگن لذت یک ادراک درونی است، یعنی از درون انسانی حاصل میشه، به نفس انسان برمیگرده، به جسمش برمیگرده، مثل شادی، مثل غم، یه ادراک درونی است. زمانی که انسان با یکی از نیازهای خودش مواجه میشود، در صدد برمیاد اون نیاز رو برطرف بکنه، وقتی نیاز رو برطرف کرد، ارضا کرد خودش را، این حالت چون مطابق نفسش بوده یه حالت درونی شعف براش ایجاد بکنه، اونوش میگن لذت.
پس لذت یک ادراک درونی است در پی پیدایش نیاز بشر، که این نیاز پاسخ داده می شود به امری که نفس آدم و امرو دوست داره. او وقت یک شعف درونی پیدا میکنه، اون شعف درونی بهش میگن لذت. آسانترین مثالش اینه، گرسنه هستی. خب این گرسنگی یه نیاز، شما در صدد میای این نیاز رو برطرف بکنی، گاهی این نیاز رو با سبزیجات برطرف میکنی، پر میشه معده، معده هرچی توش بریزی پر میشه. گاهی اوقات با چلو کباب برگ برطرفش میکنی، ولی کدومش همچین مطابق میل شماست؟ بله؟ چلو کباب برگ، حالا اگر گوشتش هم کذا باشه، تراریفتم نباشن، بعد کرش هم کره باشه، یه کاری بکنم که جلسه رو ترک کنی. یه شعف درونی پیدا میکنه، همچی که چلو کباب میکنه کیف میکنه، خندت میگیره، اون رو یه لذت. چرا؟ خب مطابق با نفسته، نفست اون رو دوست داره. ولی حالا یه گرسنه میشه، مثلا یه چهار تا بادوم بخور، برو با ول کن، مریضی تو هم، میخوای این بادوم هم سیرت میکنه، میگه آره ول من دوست ندارم، یعنی لذت نمیبرم. اینو شو لذت. پس فرایند لذت بردن و به فارسی کامجویی، فرایند شده که یک نیازی پیدا میشه و اون نیاز از روش و طریق مناسب با نفس پاسخ داده میشه. کیف میکنی، اون کیف درونی رو بهش میگن لذت. مثالش هم براتون زدیم. نیازهای بشر به سه دسته تقسیم میشه. بخشی از نیازهای بشر به جسم انسان، فقط به جسم انسان. بخشی از نیازهای بشر به پیوند جسم و روح برمیگرده. میگن عقل سالم در بدن سالم. عقل یکی از مراتب روحه، پیوند میخوره در بدن سالم، باید جفتش. بعضی از نیازها اینجا پیدا میشه. ولی سومین نوع از نیازهای بشر نیازهایی است که فقط اختصاص به روح بشر داره. جسم انسان کیف نمی کنه در این مسئله، ولی روح رشد می کنه در این مسئله. پس آدمیزاد برای لذت بردن نیاز دارد که نیازهاشو بشناسه، بدونه که در کدام یک از این سه دسته وجود داره، قرار گرفته، بداند که این سه دسته با هم متفاوتن. نیازهای جسمانی، نیازهای معنوی، نیازهای پیوند جسم و روح با هم متفاوته. لذا نوع لذتش هم با هم چیا؟ متفاوته. من و شما، البته خودم رو عرض میکنم، شاید بخوام بگم شما، بعضی بگم آقا تو از کجا حال ما خبر داری؟ بالاخره خودم رو عرض میکنم که نگی آقا تو از کجا خبر داری. من آقا الان شب کیف نمیکنم، من از قرآن خوندن لذت نمیبرم، ولی یه عده ای هستن تمام لذتشون به نماز شبه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید لذت مؤمن در سه چیزه: یک، نماز شب. ما دنبال این هستی که همین درکت هم یه جوری سرتشو اگه آقایون بتونن کمش کنه، نمیشه. بهترین نماز رو میگه نماز مسافره که دو رکعت بشه، اونم به جماعت بخونی، اونم امام حمد و سوره رو بخونه، تو به رکوع امام برسی. بهترین نمازه. ولی پیغمبر فرمود به بلال: ارحنا یا بلال، ما رو راحت کن، اذان بگو، ما بریم کارمون، دنبال اون چی که لذت ماست، نماز. پس نیازهای بشر با هم متفاوت. یک، اینو باید بفهمیم. نتیجهش هم با هم متفاوت. ما بعضی از نیازها رو اصلا درک نمی کنیم، بعضی از لذتها رو بنابراین اصلا نمی بریم. این اتیکه رو گوش بکنید. به طور کلی نیازها رو به دو بخش تقسیم میکنن، نیازهای حسی و نیازهای عقلی. نیازهای حسی انفعالی، واکنش و عرضی هستن، از خارج وارد میشه. چون لذت غذا و آب برای انسان گرسنه و تشنه، چون انفعالی و عارضی هستن، یعنی از بیرون میاد، در ذات انسان نیست، از مرتبه شدید آغاز و با مرور زمان و تکرار رو به کاستی و نقص می روند تا زائل می شوند. آدم یه روزی از غذا خوردن کیف می کنه، ولی وقتی استمرار پیدا می کنه از غذا خوردن دیگه لذت نمی بره. اینو یواشکی میگم، که تو در غذا خوردن هی بهانه می گیری، مثلا فلفلشو زیاد کنی، آب لیموشو کم و زیاد بکنی، از چاشنی استفاده بکنی، برای اینکه می خوای اون لذت رو ایجاد بکنی. اصل غذا دیگه برای تو لذتی نداره، چون تکرار شده. 100 بار چوری کباب خوردی که تمام شد، هیچ لذتی برات نداره. پس لذت‌های حسی در اثر تکرار دیگه در واقع اون لذیذ بودنشون رو چیکار میکنن؟ از دست میدن. اونایی که پا به سن میزنن وقتی غذا جلوشون میگذارن واقعا مثل پر کاه میمونه، دارن بره میخوره. ولی بچه که داره میخوره با چه لذتی داره میخوره؟ چون هنوز به اون موارثته نرسیده. این خصوصیت لذت‌های دنیا حسیه. با توانایی و تعاقب و تکرار گاهی تبدیل به الم میگردن، یعنی لذت تبدیل به ضد لذت میشه، تکرار پیدا کرد. روز اول کفش نو رو که خریدی بذار بالا سرت، روز دوم، سوم، چهارم، پنجم، روز ششم اصلا نمیدونی کجاست، جاش میذاری، چون دیگه برات لذت بخش نیست. حدود معین و مشخص دارن، تأثیری در رشد و کمال نداشته و موجب تعالی نفس نمیگره. هر چقدر غذا بخوری متعالی نمیشی، هر چقدر آب بخوری تعالی روح پیدا نمیکنی، ولو آب زمزم بخوری، ولو فرات بخوری، هیچ تعالی پیدا نمی‌کنه. چون اصلا خصوصیت های لذایذ دنیوی این نیست. منشأ لذت های حسی نیازمندی جسم و غرایز مشترک بین انسان و حیوان. با رفع آن نیازمندی ها و اشباع غرایز به حاصل می شود. وقتی هم رفع شد لذت هم بین میره، باقی دیگه نمی مونه. یه چلو کباب خوردی سیش رو تموم شد، دیگه فرداش رو کیف کردم، اما دیرو کیف کردی. البته لذت‌های حسی برای جامعه بشر لازمه، چون لذت‌های جسمی جامعه بشری رو اگر نباشد از حرکت نگه می‌داره. هدف لذت‌های حسی استمرار حیات مادی است، ولی اکثریت بشر تمام لذایذش همین لذت حسی، بیشتر از این حرکت نمی‌کنه. یعنی زندگی در حیطه غریزه، بیشتر از حیطه غریزه حرکت نمی‌کنه. اما لذت‌های عقلی بخش دوم هستن، با روح انسان عجین شده. نماز شب باعث لذتشه، دستگیری از کار مؤمن باعث لذتشه، صله رحم باعث لذتشه. این به نفسش برمیاد، به روحش برمیگرده. از مرتبه خفیف شروع میشود و رو به فزونی میروند، تشدید پیدا میکنه به خلاف مورد قبلی، واسه کمال میشه. با تکرار و تعاقب اضافه میشود، مرز مشخص نداره، انسان رو از نقص به کمال میبره و تعالی انسان رو در پی داره. لذت معنوی مستلزم نوعی کمال معنوی است. به ما میگن از خدا بخواهی، اللهی ازقنی حلاوت مناجاتک، شیرینی مناجات رو به من بچشون. ازقنی حلاوت ترک معصیتک، شیرینی ترک گناه رو به من بچشون. ولی برای اون کسی که در بعد حس بنده خدا گیر کرده، اسیان براش ارزش داره، نه ترک اسیان. گناه براش لذته، دیدن نامحرم براش لذته، نه ترک نگاه به نامحرم. چرا؟ چون ترک نگاه نامحرم رشد عقلیه، باید عقلش رشد بکنه، اون باید بگه تعالی برسه که اگر نامحرم را دید هیچ خطری او رو تهدید نکنه، نه اینکه در زندگی به دنبال دیدن نامحرم باشه. این دو سبک زندگیه. کسی که در زندگی به دنبال ارضای هوس‌ها و لذت‌های حسی خودش هست، این یه سبک زندگی دارد، از معصیت کیف میکنه. ولی اگر کسی در زندگی به دنبال لذت‌های معنوی است، از ترک معصیت کیف میکنه. آدمی که پول رو برآورده کننده نیازهاش میدونه، مال یتیم رو هم میخوره. ولی آدمی که نگاه به آخرت داره میگه مال یتیم آتیش جهنمه، او پول نمیبینه، آتیش میبینه. این رشد عقلی میخواد. بنابراین اگر کسی بخواد در وادی لذت‌های معنوی قرار بگیرد، باید عقلش را رشد بدهد. اگر کسی بخواهد با دیدن مواضع گناه به گناه دچار نشود، باید از حس پرواز بکنه به طرف معنویت بره، یه بطوره عقل بره. نامحرم زمانی انسان رو زمین نمیزند که عقل انسان رشد کرده باشد. این رو هزار بار گفتم که دیگه سر به لحد خورد یادت در بیگ فلانی اولی چیزی گفت آقا اگه بخوای نامحرم خطر ایجاد برات نکنه، بود عقلت رشد بکنه. پس اولین سوالی که تو زندگی بعد از ترک جلسه میکنی اینه که عقل آدم به چه وسیله رشد میکنه. این مهم باید باشه برات، رشد عقلانی. و الا دور بودن از نامحرم به حضرت عباس ذکر نداره، ذکر نداره دیگه. داستانشو گفتم دیگه، حالا تکرارش بد نیست. گفتن یه پیرمرد سوار اتوبوس شده بود، اتوبوس ها دو در بود، در وسط خانوما می اومدن، در جلو آقایون. این مرز به هم خورد و در جلو هم آقایون اومدن. این یکی پیرمرد نشسته بود جلو، لا 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 ذکر میگفت. نامحرم که اومد سر تا پا نامحرم نگاه میکرد، لا 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 ذکر لا 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 با دیدن نامحرم. بعد خلاصه یکی از این پشت سریا زد به چونش، گفت رفیق یه لا 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 در پشتی وارد شد، تو ندیدی. پس با هیچ ذکر نمیشه نامحرم دور بود، مگر عقل آدم رشد کنه، یعنی سبک زندگی آدم تغییر پیدا بکنه، از حس و غریزه به عقل بیفته. این خیلی اهمیت داره. منشأ لذت‌های عقلی، عقل و آگاهی از نظام هستی است، دانش. به خاطر همینه که رهبران آسمانی ما میگن یا عالم باشید صاحب نظر، یا متعلم باشید صاحب نظر شناس. یعنی یا عالم باشید یا دانشجو. چرا؟ چون دیدتون باید به نظام هستی متفاوت باشه. نظام هستی آخرش بشه دنیا همین میشه، ولی نظام هستی که مقدمه‌ای باشد برای آخرت، دید انسان عوض میشه. هر کس از کمالات معنوی خود به واسطه تعالی عقل خود لذت میبرد. حرف تمام.
بنابراین آقا ما باید به وادی دوم وارد بشیم، عوامل شکوفایی عقل که موجب بشود لذتهای معنوی برای ما لذت بشه، نماز شب لذت بشه نه بیت المال بردن، دستگیری از کار مسلمان برای ما لذت بشه نه گره زدن به کار مسلمان. این دو دیدگاهه، دیدگاه باید عوض شه. ساختار وجودی انسان بر اساس لذت طلبی است و این لذت طلبی بی حده. آیه قرآن هم همین معنا رو می‌فرماید. فیها ما تشتهی الانفس، در بهش هر آن چه که دوست داری هست، هر آن چه که دوست داری، یعنی مطلق. از چی لذت می‌بری؟ مرغ پخته پرواز کنه، پرواز می‌کنه، همین تو بهش هست. و تلذ العیون، هر چه بخواهید و به آن تمایل داشته باشید و چشمتون از اون لذت ببره در بهش هست. این یعنی که آقا ما انسان رو چی خلق کردیم؟ لذت طلب خلق کردیم و این لذت طلبی هم بی حد و حصره. ولی باید انواع لذت رو شناخت، لذت حلال، لذت حرام. باید انواع لذت رو شناخ، لذت حسی، لذت معنوی، چون هر لذتی یه نتیجه داره، اون نتیجه برای ما مهمه، نتیجه لذت برای ما مهمه. به این معنا که اگر آدمیزاد گرسنه شد نیازی در او پیدا میشه، این نیاز به واسطه خوردن غذا مرتفع میشه، غذایی که مطابق با نفس او باشه کیف میکنه. اما در اینجا یه لذتی وجود داره به نام لذت حلال، یه چیزی وجود داره به نام لذت حرام. میتواند این درون رو از حرام پر کنه، میتواند از چی پر کنه؟ از حلال پر کنه. نتیجه حلال و حرام با همدیگه چیا؟ متفاوته. اگر از حرام پر شد عبادت توش نیست، ولی اگر از حلال پر شد یاری امام توش هست. پس نتیجه لذت مهمتر از خود لذته. انسانی که پابند خود لذته انسانیست در سطح غریزه زندگی میکنه، ولی انسانی که پابند نتیجه لذته اون انسانیست که در سطح عقل داره زندگی میکنه، یک زندگی عقلانی داره. او براش مهم نیست که حتما شکمش پر شود، او براش مهمه که شکمش از راه حلال پر شود. این براش اهمیت داره. چرا؟ چون نتیجه لذت او رو به سعادت میرساند و انسان را برای رسیدن به سعادت خلق کردن و تمام ابزارهای لازم برای کسب این سعادت رو به انسان دادن، هم ابزار درونی دادن، ظرفیت‌های موجود در انسان، و هم ابزار بیرونی دادن، ائمه و انبیا سلام الله علیهم اجمعین، هم حجت درونی دادن، هم حجت بیرونی دادن. با این دو ظرفیتی که برای انسان وجود دارد، اگر انسان به سعادت نرسد، زبان حالش چی میشه؟ اولائک کل انعام بل هم ازل، از چار پایان پس داره. چرا؟ چون اون بیچارا در سطح غریزه زندگی میکنن، چیزی به نام ظرفیت های درونی ندارن برای تکامل برشد. اما ما این ظرفیت رو داریم و استفاده نمیکنیم. بنابراین نتیجه لذت مهم است، چون نتیجه لذت ما رو به سعادت میرسونه و سعادت رسیدن بشر کمال خلقت اوست. و اگر کسی به پایین تر از اون سعادت راضی بشود، اولائک کل انعام بل هم ازل. و همین دلیل امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود قیمتت رو بدون چقدره. اگه میخوای خودتو بفروشی بدون به چی داری میفروشی.
وجود ناظرین است امیر علیه السلام میفهمد لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه، بهای شما به کمتر از بهشت نیست. فلا تبیعوها الا بها، خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. یعنی نتیجه لذتت رو ببین چی کار بکنه با تو. این لذتی رو که دلی میبری به سعادت میرساند تو رو یا نمیرساند؟ لذتهایی که موجود است بیشمار، اگر نگیم هست کثیره. یعنی اگر نگیم نامحدوده، ولی میتوانیم به ضرس قاطع بگیم خیلی زیاده. اما همه اینها انسان رو به سعادت نمیرسونن. همین غذا خوردن اگر حلال باشد ما رو به سعادت میرسونن، اگر نباشد ما رو مواجه با امام معصوم میکنه. هر چقدر هم که یبن الحسن بگیم، ولی نتیجه اون لذت خوردن ما رو در مقابل امام قرار میده اگر حرام باشه. بعدم شما اینو بدون آجون، لذت حلال رو خدا خلق کرده، لذت حرام رو تو انتخاب بکنی. یک کسی آمد محضر امیرالمومنین گفت آقا یک کمکی به ما بکن. حضرت فرمودن که بیا دنبال من. رفتن. باغنبر بودن و این طرف هم همراهشون اومد. حضرت از اسب پیاده شدن، افسار اسب بودن دست نیادن. گفتن مراقب باش. اولین پارکبان رو امیرالمومنین ابدا کرد. یا مراقب اسب ما باش. با جناب غنبر حضرت رفتن دنبال کار، برگشتن دیدن اسب هست ولی زینش نیست. طرف هم رفت، برداشت دارم. حضرت به غنبر فهم بود برو بابا دنبال یه زین ببین چیکار بکنی. آمد در بازار مغازه اول دوم گشت، دید همون زینی که مال اسب خود امیر علیه السلام هست همون زین آویزونه. گوه اینو خودت داشتی؟ گفت نه، کسی اومد فروخ. و چند میفروشی؟ گفت 3 دینار. و چند خریدی؟ گفت 2 دینار. گفت 3 دینار داد دیگه، چون نمیتونست اثبات کنه که دیگه حالا زین که چیز نبود که فاکتور خرید داشته باش که. 3 دینار داد اونو گرفت و اومد. از افه همونی که زین اسب خودمونه که قبلا آقا، ولی یارو براتش فروخ داد. فرمود چند فروخ غنبر؟ گفت 2 دینار فروخ. فرمود والله به خدا قسم میخواستم بهش 2 دینار بدم. 2 دینار من میخواستم از راه حلال بهش بدم، ولی عجله کرد خودش رفت از راه حرام پیدا کرد. هر چی که روزی ما باشه حلالش میرسه به ما، اگه عجله کنی حرامشو به دست میاری. پس باید لذت‌های دنیا رو شناخت، باید لذت‌های اطراف رو شناخت. تمام دنیا با لذتی که دارد به ما میگن دنبالش نری. حرف آخر من تو بقیهش جلسه بعد بیام. دنیا خیلی برای ما لذت بخشه، کیف داره. برای 1 سانتی‌متر مربع چقدر خون میریزیم زمین، چقدر دروغ میگیم، چقدر زیراب میزنیم، برای که بخوایم به دستش بیاریم. قال علی علیه السلام او حذر کم دنیا، برحذر باشید از دنیا. فإنها لجست به دار قبته، جای خوشایندی نیست، جایی نیست که تو با حسرت بخوری. قد تزینت به غرورها، زینتش همش فریبه. و غرت به زینت حال من کان ینظر الیها، و این فریب به این زینت رو کسی بخوره که به دنبال دنیاست. فعرفوها کن هم عرفتها، بشناسیدش ذاتش خرابه. و الا امیر المومنین که مریض نبود دنیا رو ترک کنه، که سالمتر از نظر قوای جسمانی و قوای عقلانی امیر کسی وجود نداره. ولی ما غری غیری برو دامت جای دیگه،
با ما از این بازی ها در نیاد. چرا؟ دلایل این که لذت دنیا برای یک انسان کاملی به نام حجت الله، به نام ولی الله ارزش ندارد و در جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشد خواهم گفت. دنیا با تمام مافیهایش لذتی نیست که بخواهیم از آن بهره‌مند بشویم. این باید عقل رشد بکنه تا ما راجع به دنیای همچین نظری داشته باشیم. پیغمبر با اصحابشون از کنار یک لاشه بز گوش بریده رد شدن. بوزه مرده، بعد گوشش هم بریده، بعد حضرت فرمود دوست دارید این لاشه در مقابل چقدر پول مال شما باشه؟ گفتن آقا این اگه زنده بود ارزش نداشت، حالا که مرده همون حالا اگه بخواید قیمت بذارین با این شرایطی که از گوشش بریده و اینها یک درهم ارزش داره. فرمود والله به خدا دنیا از این لاشه برای من بی‌ارزش تره. کسی این حرفو میزنه که رشد عقلانی کرده باشه برادرها. بعد رهبران آسمانی ما میگن لذت‌های دنیا لذتی نیست که نتیجه اش سعادت باشد، چون نتیجه لذت باید مهم باشه. اگه کسی اصل لذت براش مهم باشه در حد حیوانات هیچ غریزی، نتیجه لذت باید مهم باشه که انسان رو به سعادت برسونه. رفت توی جالیز مردم داشت هندونه میخورد، گفت آقا جان این مال مردم حرامه. گفت من به حلال و حرامش کاری ندارم، برای خونکیش دارم میخورم. او داره میگه اگه تو حرام بخوری چه میشوی و اینی که داری میخوری حرامه. میگه آقا من به حلال و حرامش کار ندارم، من برای خونکیش دارم بخورم، یعنی به اصل لذت دارم توجه میکنم نه به نتیجه لذت. این کار شیطانه. شیطان میگه به این که آقا من لذت بردن رو براتون محبوب میکنم، یه کاری ندارم که بیت المال رو بردی یا نبردی، کاری ندارم که این بیت المال رو میبری چقدر ضربه اقتصاد مردم میزنی، تو به ورنوش جون دین هم میبره. اگر بخواد از این لذت چشم پوشی بکنه باید عقلش روش کرده باشه تا برسیم. امشب رو به مناسبت شهادت جانگداز حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها اختصاص دادیم و جلسه رو منعقد کردیم. این جمله جمله خیلی عالی است که میگم، ولی من نیست. امیرالمومنین با تمام ید و بیضا حمله کردند، در جنگ صفین نتوانستن شام رو تصاحب کنن. داشت با وجود افرادی مثل مالک اشتر در لشکر شام تصاحب نشد. بعد از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی در مقابل طاغوت شام قرار گرفت و نتوانست شام رو تصرف بکنه و طاغوت شام رو شکست بده. با لشکریانی جن عدی بن حاتم، آدم های مهمی هستن اینها، ولی یک لشکر زنانه 84 زن شام رو فتح کردن برای سید الشهدا و یک سفیر مادام العمر 3 ساله در اونجا قرار دادن و شام به نفع مسلمین فتح شد و امویان ریشه اشان خوش شد. این کار رقیه خاتونه.
چیزی که در زمان جدش و عموجانش نشد به دست او شد. انقدر بزرگه، کارهای بزرگ انجام میده. مصیبت این خاتون بسیاره. تشنگی کشیده. یزید به شمر گفت جایی شد برای حسین دلت بسوزه؟ گفت آره. گفت کجا؟ گفت در کربلا. حسین یه دختری داشت 3 ساله، رفت با او ودا بکنه، در آغوش گرفت دخترش رو بوسید و دختر هم پدر رو دید، لب دختر از شدت آتش ترک زد. دختر با پدر ودا کرد، اما یه سؤال کرد: بابا آب داری؟ آتش رو چشیده. ضرب و شتم رو هم چشیده. وقتی سپاه فاتحان رو حرکت دادن به طرف کوفه و شام، قافله از یه جایی جلوتر نرفت. به این نتیجه رسیدن که یه کسی از اهل قافله نیست. دنبال گشتن، دیدن دختر 3 ساله حضرت ابی عبدالله. دنبالش گشتن، پیدا کردن، اما زجر ایشان را آورد. موی مخدره رو گرفته میکشه، تازیانه میزنه. پس تازیانه هم خورده. جلوی چشمای این مخدره به سر بریده پدرش جسارت هم کرده. اون چی که دیگران دیدن ایشان هم دیده. چوب خیزران به لب و دهان پدر بزرگوار است. این مصیبت ها. اما من این سوال ازتون میکنم، روزه من اینه، امام زمان علیه السلام میخونه، من از توی فرمایش امام یه سوال میکنم، این روزه منه. و صبی اهلک کل عبید. امام زمان پدر جد بزرگوارش رو دارن خطاب میکنن، تتمه همون روزه و شمر و جالسون علی صدره. حضرت میفرماید به این که و رفع علی الغنا رأسک، سرت رو بریدن به سر نیزه زدن. بعد از این که کار کردن، صبی اهلک کل عبید، زن و بچه تو رو مثل بردگان اسیر کرده. و صف دوف الحدید، در قل و زنجیر قرار داده. فوق اقتاب المتیات، بر سوار شتر بی جهاز و بی محمل کرده. تلفه وجوههم هر الهاجرات، آفتاب داغ صورت هاشون رو می سوزد. یساقون فی البراری و الفلوات، در بیابانها و صحراها اونها رو میکشوندن. ایدیه مقلولتون الی الاعناق، دستاشونو به گردناشون بسته بودن. یطاف و بهم فی الاسواق، توی بازار و کوی و برزن میجن. سآل من اینه، اگر یه دختر 3 ساله ای دستش به گردنش بسته باشه، از بالای شتر بیفته روی زمین، هر کسی هم بلندی بیفته رو زمین، دستاشو حائل میکنه. این دختر 3 سالی که دستاش بسته بود. آه چی کشید از بالای شطور وقتی افتاد.